سعی میکنیم با دادن قطره هایی که یکم این جرم گوش رو شل میکنه و کارهایی که معمولا پدر مادر میتونن انجام بدن، مثلا قطره ای ما میدیم بهشون که شل بکنه و داخل حموم مثلا کمی آب میزنن داخل کانال گوششون، این قطره این جرم هایی که شل شده کم کم خارج بشن.
بله،
اهمیت داره که هیچ گونه جسمی رو وارد کانال گوش بچه‌ها هیچ وقت نکنن، چون که نمی‌بینن که پرده گوش کجاست و میتونه اون جسم باعث آسیب به پرده گوش بشه. اهمیت دیگری که داره اینه که حتما این شستشو یا این ساکشن که ما بعضی مواقع بچه‌های میان پیشمون میتونیم با مکش دستگاه مکشی که هست تحت دید مستقیم این جرم ها رو پاک بکنیم، حتما باید اون شخصی که جرم رو پاک میکنه شخص متوهلی باشه و متخصص باشه در این زمینه که ساختار کانال گوش و پرده گوش رو بشناسه و به صورت کورکورانه نباید این اقدام انجام بشه، بهتره که تحت دید مستقیم انجام.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، مانده نباشین، خسته نباشین، با شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر و از اونا هم خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
یا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد، همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد، تا که دهد بوسه بر نعال محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران نازنین، همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. امروز بنابر روایت اهل سنت سال روز میلاد پربرکت رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه است. این میلاد فرخنده مبارک و همچنین آغاز هفته پرخیر و برکت وحدت را خدمت یک یک شما همراهان ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه شما عزیزان خواهیم بود و ما در بخش نیمروزی با تقدیم این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک وقت افغانستان سرویس خبری ساعت یک میشنوین. پس از خبرها گزارش ویژه را تقدیمتان میکنیم. پس از گزارش ویژه دعای هفتم صحیفه سجادیه را زمزمه خواهیم کرد و در ساعت 1:50 حسن همجواری را خواهید شنید. در ساعت 2:05 علاقمندان گلچین موسیقی میتونن به مدت نیم ساعت شنونده برنامه خودشان باشند. در ساعت 2:35 برنامه صحیح بهداشتی زربان را خواهید شنید. در ساعت 3 با سرویس خبر این ساعت همراه خواهید شد. به مدت 10 پس از خبرها داستان تمثیلی را تقدیم علاقمندان این برنامه میکنیم. به مدت 15 پس از داستان تمثیلی برنامه تحلیلی خبری انعکاس را خواهید شنید. به مدت نیم ساعت در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت میشنوید با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها مطابق هر روز از علاقمندان برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 جوانان عزیز میتونن با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که از آن مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:30 دقیقه 5:32 دقیقه و 1 ثانیه می باشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان می شود با مدت 45 دقیقه. پس از خبرها در ساعت 6:45 دقیقه ابتدا دولت عشق را می شنوید و مدت 15 دقیقه. سپس و در ساعت 7 رویدادهای غرب آسیا را تقدیمتان می کنیم. پند پیران امروز در ساعت 7:15 دقیقه میتونن با مدت 15 دقیقه شنونده باشن. در ساعت 7:30 دقیقه سرویس خبری رو میشنوین که آخرین سرویس خبری امروز بعد بود با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها همراه با خورشید رو تقدیمتان میکنیم که آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری خواهد بود. شما از اینان نقد، نظر و پیشنهاداتتون میتونید از طریق اید و شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. pastoday.com سشتری هم نشانی سایت رادیو دریست که شما عزیزان با مراجعه به این نشانی میتونید در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظرتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های مختلف و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
هیئت طالبان برای نشست مسکو عازم روسیه شد. تایید مرگ رهبر گروه طالبان و طالبان: ما همه هنجارها برای مشروعیت یافتن یک دولت را داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. هیئتی از دولت طالبان به رهبری معاون رئیس الوزراء برای شرکت در نشست مسکو درباره افغانستان عازم روسیه شد. عبدالسلام حنفی در پیامی در صفحه توییتر خود نوشته است که هیئت بلندپایه طالبان به منظور شرکت در نشست مسکو عازم روسیه شده است. در ترکیب هیئت طالبان مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزراء، مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، حاجی نورالدین عزیزی وزیر تجارت، قاریدین محمد حنیف وزیر اقتصاد و مولوی عبدالرشید شاروال کابل حضور دارند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم، مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه، حاجی نورالدین عزیزی وزیر بازرگانی، قاریدین محمد حنیف وزیر اقتصاد و مولوی عبدالرشید شاروال کابل امروز در این هیئت حضور داشتند. قرار است که فردا نشستی درباره افغانستان با میزبانی روسیه در مسکو برگزار شود. ذبیح الله مجاهد در ارتباط با این سفر میگوید:
امیدوار از هستم که نشست باعث شود تا در عرصه سیاسی گام خوبی برداشته شده باشد در موضوع برسم شناختن امارت اسلامی افغانستان از طرف کشورها و همچنان رفع تشویش هایی که بعضی از کشورها با خود دارند. در اینجا ما تانسته باشیم آنها را قناعتشان فراهم بکنیم.
روزنامه صبح کابل به نقل از یکی از اعضای ارشد گروه طالبان مرگ ملا هبت الله رهبر این گروه را تایید کرده است. روزنامه صبح کابل نوشت که یک عضو ارشد گروه طالبان که نامش ذکر نشده با CNN گفته است که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه سال گذشته در یک حمله انتحاری در پاکستان کشته شده است. خبر کشته شدن ملا هبت الله سال گذشته هنگام حمله انتحاری در منطقه قبائلی پاکستان در شهر کویت منتشر شد، اما گروه طالبان آن را تکذیب و اعلام کردند که وی در منزلی که حمله انتحاری صورت گرفته حضور نداشته است. ملا هبت الله پس از ملا اختر محمد منصور سومین رهبر طالبان است که پس از تأسیس این گروه در سال 1994 سکان رهبری طالبان را به دست گرفت. در حالی که برخی سیاسیون افغانستانی بر ضرورت برگزاری انتخابات یا لوی جرگه برای مشروع یافتن دولت جدید افغانستان تاکید دارد، طالبان اظهار داشتند که همه هنجارها برای مشروعیت یافتن یک دولت را دارند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در واکنش با اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان مبنی بر این که طالبان برای رسمیت یافتن بین المللی نیازمند مشروعیت ملی است گفت که طالبان همه هنجارهای لازم برای مشروعیت یافتن یک دولت را دارد. کریمی با اظهار به این که طالبان از حمایت کامل مردم برخوردار است تأکید کرد امارت اسلامی با حمایت مردم 20 سال مقابل اشغال بیرونی ها ایستادگی کرد و بالاخره موفق شد. و افزود امارت اسلامی تمام هنجارهای بین المللی را که برای مشروعیت دادن به یک دولت نیاز است را دارد، تمام اراضی افغانستان را در تصرف دارد، حمایت مردم را دارد و برای مردم پاسخگوست. این عضو دفتر مطبوعاتی طالبان درباره درخواست کرزی برای برگزاری انتخابات یا لوی جرگه برای کسب مشروعیت توسط طالبان گفت که انتخابات نظام پیشین با کذب و تقلب پیش می رفت و مشروعیت نظام قبلی کاذب و جعلی بود. ذبیح الله مجاهد معاون سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز پیش از این در همایشی در ولایت پکتیا گفته بود که جامعه جهانی در آینده نزدیک دولت جدید افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیم بر ضرورت مسئولیت پذیری کشورهای غربی در بحران افغانستان تاکید کرد. غلام حسین دهقانی در وبینار تبعات وضعیت افغانستان برای منطقه جاده ابریشم و چشمانداز پیشرو با انتقاد از سیاست یک بام و دو هوای برخی کشورهای غربی گفت که کشورهایی که درب را بر روی مهاجرین و آوارگان فراری از جنگ بسته اند نمی توانند از کشورهای همسایه توقع داشته باشند که دروازه های خود را بر روی امواج مهاجرین همواره باز نگه دارند. او با تأکید بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در این موضوع که مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی و اخلاقی بوده است و همواره برخوردی برادرانه با پناهجویان افغانستانی را منجر شده است، متذکر شد که غرب نباید میزبانی مستمر ایران از بیش از 4 میلیون پناهجوی افغانستانی را عادی و مفروض همسایگی در نظر بگیرد. زلمه خلیلزاد نماد بزرگترین شکست دیپلماتیک آمریکا در افغانستان از سمت خود استعفا کرد. وزارت خارجه آمریکا پس از کنارگیری زلمه خلیلزاد از سمت نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان توماس ویس را به این سمت منصوب کرد. خلیلزاد در نامه استعفای خود از سابقه اش دفاع کرد، اما در این حال اذعان داشت که در آخرین مسئولیت خود نتوانسته است آنچه را که می‌خواسته به دست بیاورد و مناسبات سیاسی بین دولت افغانستان و طالبان آنطور که پیش بینی شده بود جلو نرفت. زلمه خلیلزاد برای 3 سال به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان مسئولیت مذاکرات واشنگتن با طالبان را بر عهده داشته است و در گفتگوهای صلح با این گروه نقش کلیدی ایفا کرده است. این موضوع را بیشتر در بخش تحلیل ها انشالله خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. ملا فاضل آخوند معاون وزارت دفاع ملی افغانستان در سفرش به شمال کشور بر تعهد حکومت طالبان بر سیانت از مرزهای کشور تاکید کرده است. خبرنگار ما در حوزه شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
معاون وزارت دفاع ملی افغانستان بر تعهد حکومت طالبان بر صیانت از مرزهای کشور تاکید کرده است. ملا فاضل آخوند در سفرش به شمال افغانستان ضمن بررسی اوضاع امنیتی در این ولایات از جمله ولایت جوزجان تاکید نموده که کشور به گردش قوی و نیرومند ضرورت دارد. این مقام ارشد وزارت دفاع ملی افغانستان در سفر اخیری که به ولایت جوزجان داشته بر ضرورت ایجاد یک گردش قوی و مجهز با تجهیزات نظامی مدرن تاکید نموده، گفته است که کشور متعهد است که از تمامی مرزهای خود با کشورهای همسایه به بهترین وجه ممکن صیانت نماید. این در حال است که کشورهای مختلف جهان به ویژه همسایگان افغانستان نگران آنند که اوضاع بی‌ثبات کشور مبادا فرصتی را برای گسترش فعالیت‌های تروریستی گروه‌های چون داعش و تهدیدات جدی امنیتی را نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل منطقه و فرامنطقه به وجود بیاورد. اما مقامات حکومت طالبان همواره به همسایگان و جامعه جهانی قول داده اند که افغانستان دیگر لانه تروریستان و گروه های دهشت افغان نخواهد شد. اما برخی اعمال تروریستی که هنوز هم در بخشهایی از این کشور رخ می دهد نشان از فعال بودن شاخه ای از گروه داعش در کشور دارد که باعث نگرانی مردم افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه روسیه شده است. قابل یادآوری است که مقامات حکومت طالبان در ولایت جوزجان ساختمان محل اقامت عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی و یگان مارشال افغانستان که مشهور به قصر دوستم می باشد را در اختیار خود گرفته و در حال حاضر از آن به عنوان یک پایگاه نظامی استفاده می کنند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت که استکبار جهانی همواره در تلاش است تا با ایجاد جنگ و خونریزی حضور خود در منطقه را موجه جلوه دهد و به غارت کشورهای اسلامی بپردازد. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در افتتاحیه 35مین کنفرانس وحدت اسلامی با تبریک با مناسبت میلاد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام اظهار داشت که متاسفانه امروز در جهان اسلام شاهد جنگ و درگیری و خونریزی هستیم. به همین دلیل موضوع 35مین کنفرانس وحدت اسلامی را اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام قرار دادیم. وی ادامه داد استکبار جهانی همواره در تلاش است تا با ایجاد جنگ و خونریزی حضور خود در منطقه را موجه جلوه دهد و به غارت کشورهای اسلامی بپردازد. دبیر کل مجمع تقریب در ادامه به دلایل مشکلات و درگیری‌های موجود در جهان اسلام اشاره کرد و افزود که وجود برخی از علمای سرسپرده که زمینه حضور ظالمان در کشورهای اسلامی را فراهم و با عادی سازی روابط با کشورهای اسلامی روی می آورند، وجود اختلافات دامنه‌دار در کلام و عقاید و مذاهب و جهالت و خیانت برخی از پیروان مذاهب اسلامی که خشونت را ترویج می کنند، فقدان مردم سالاری دینی در برخی کشورها و وجود نگاه طایفه‌گری و قومی‌گرایی و تبعیت از تعصبات کور، وجود گروه‌ها و احزاب معارض در کشورهای اسلامی و وجود سوءظن به یکدیگر در راستای تحمیل منافع حزبی از جمله این عوامل است. همزمان با آغاز هفته وحدت 35مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با موضوع اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام با حضور جمعی از متفکران و اندیشمندان اسلامی از 52 کشور جهان به صورت حضوری و مجازی آغاز شد. وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با مدیر کل آژانس انرژی اتمی گفت که ایران محور این گفتگوهای دو جانبه خواهد بود، زیرا آژانس نقش مهمی در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارد. رافائل گروسی که برای گفتگو درباره طیف وسیعی از مسائل که از جمله ایران و کره شمالی است به واشنگتن سفر کرده، بامداد سه‌شنبه با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد. بلینکن در این دیدار درباره اقدامات آژانس اتمی در خصوص ایران نیز گفت که آژانس نقش کاملا واضح و مهمی در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارد و نقش حیاتی در کمک به استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی ایفا می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد بناً امروز چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد، نیازی و گفتن نیست که ایران بخش عمده ای از تمرکز است. مدیر کل آژانس اتمی نیز گفت که ما دستور کار وسیعی در پیش داریم. از مسائل مهم سیاسی مانند ایران یا وضعیت کره شمالی و دیگر نقاط جهان و همچنین نحوه حمایت ایالات متحده از کار آژانس تا استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای. رسانه‌های عراقی از هدف قرار گرفتن یک کاروان پشتیبانی نظامیان آمریکایی در شهر بغداد خبر دادند. یک کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی امروز سه‌شنبه در شهر ناصریه در جنوب شرق عراق هدف حمله قرار گرفته است. تا لحظه انتشار خبر هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به کاروان آمریکا را بر عهده نگرفته و گزارشی درباره خسارت‌های احتمالی منتشر نشده است. و نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرد که سیاست تحریک آمیز دبیرکل پیمان سازمان آتلانتیک شمالی ناتو برای اخراج دیپلمات‌های روس نمی‌تواند تا همیشه ادامه داشته باشد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا در پیامی به قطع روابط میان روسیه و اتحادیه ناتو واکنش نشان داد و آن را نمایشی از دست رفتن فرصت‌ها دانست. دو هفته پیش ناتو 8 دیپلمات روس را از دفتر خود در بروکسل اخراج کرد. هیئت طالبان برای نشست مسکو عازم روسیه شد. تایید مرگ رهبر گروه طالبان و طالبان: ما همه هنجارها برای مشروع یافتن یک دولت را داریم. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطوری که در بخش‌های خبری امروز به اطلاع شما رسید، زلمه خلیزاد نماد بزرگترین شکست دیپلماتیک آمریکا در افغانستان از سمت خود استعفا کرد. وزارت خارجه آمریکا پس از کنارگیری زلمه خلیزاد از سمت نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، توماس ویس را به این سمت منصوب کرد. در این باره نظرات آقای رضا واعظی آگاه مسائل سیاسی افغانستان را جویا شدیم که با اتفاق میشنویم.
ببینید، من به نظرم مهرهای مثل آقای خلیلزاد فرق نمیکنه که در دولت دموکرات باشن یا در دولت جمهوری خواه. اینها مهرهایی هستن که امریکا در بخشهای مختلف ازشون استفاده میکنه. خب همین آقای خلیلزاد در عراق هم نماینده امریکا بود و اخیراً هم که در مسائل افغانستان. به نظرم این تغییر بیشتر تأثیر رویکرد جدید امریکا در مسئله افغانستانه و در واقع به دنبال این هستش که پاشو از به ظاهر از منطقه افغانستان و از افغانستان بیرون بکشه و دنبال همون موضوع به اصطلاح بحرانی تر کردن اوضاع در منطقه به اصطلاح آسیا باشه و منطقه افغانستان که خب افغانستان به لحاظ منطقه ژئوپلیتیکی که داره هم نسبت به کشورهای آسیای میانه، هم نسبت به ایران و هم نسبت به چین، این مهره‌ای است که امریکایی‌ها از اون دارن استفاده میکنن. از طرفی چون امریکایی‌ها با گروه طالبان توافقاتی داشتن، مناسباتی داشتن و بسیاری از تحلیلگران معتقدن که این بازی قدرت گرفتن طالبان بازی امریکایی ها بود، به دلیل اینکه خب دولت امریکایی افغانستان به راحتی میدان رو خالی کرد تا طالبان بخش مختلف افغانستان رو اشغال بکنه. خب این به این معنی ممکنه باشه که حس آقای خلیلزاد این باشه که امریکا یه مقدار فشار از روی خودش رو بخواد کم بکنه، چون همچنان کشورها به امریکا فشار میارن که شما گروه طالبان رو زمینه تسلط طالبان رو در افغانستان فراهم کردید، اما الان اینها در چارچوب منشورهای بین المللی عمل نمی کنن، بلکه دارن تبدیل میشه افغانستان به یک کانون بحران در منطقه. فشارها به امریکا به نظرم میتونه یک تاکتیک باشه از طرف امریکا که با حس ظلمای خلیلزاد بگه که من خیلی در افغانستان دیگه نقشی ندارم. اما در آباد بنشینیم ببینیم در آینده آیا رویکرد جدید امریکا اعلام میکنه که بر اساس اون بحثای جدید رو بتونیم تحلیل کنیم.
جناب بایزی، غیر از اصلیت افغان بودن آقای خلیلزاد، کدام مشخصه دیگه باعث شد که آقای خلیلزاد به عنوان پیشبرنده گفتگوهای صلح ایالات متحده و طالبان قلم داد بشه؟
خب ببینید، ایشون یه چهره ای هستش که هم به زبان انگلیسی مسلط هست، خب سالیان سال بالاخره تابعیت امریکایی داره، اونجا بزرگ شده، اونجا تربیت شده و چه بسا که با سرویس‌های امنیتی امریکا هم به خوبی کار کرده، نسبت به مسائل منطقه آشنایی داره، مناسبات حتی شخصی داره با بعضی از شخصیت‌های طالبان و افغان. به نظرم این خصوصیت ها باعث شد که از ایشون در مسئله استفاده بشه و الان هم احتمالا همونطور که عرض کردم به این دلیل که امریکا میخواد اعلام بکنه که شاید من خیلی نقشی ندارم، شاید این تاکتیک رو به خرج برده که بتونه به اصطلاح فشارهایی که به امریکا الان هست از طریق کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه، جای مختلف بالاخره به امریکا فشار میارن که شما با سوانی این اتفاق شدید. شما به نظرم این تغییر آقای خلیلزاد میتونه تو این چارچوب باشه، زمینی که خب خود امریکایی هم در داخل امریکا به شدت نسبت به روی کرده آقای بایدن برای این سرعتی که در تخلیه افغانستان داشت اعتراض دارن و همین هم باعث شده که محبوبیتش بایدن پایین بیاد. ممکنه اینم یه عملیات روانی باشه که بتونه اون رو کنترل بکنه و از میزان به اصطلاح اعتبارش که در آمریکا رو کاهش هست جلوگیری کنه و اون رو نگذاره این اتفاق بیفته.
آقای وایزی، امروز اعلام شد که آقای توماس وست معاون آقای خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا کار خود در افغانستان آغاز خواهد کرد. آیا برنامه تغییر خواهد کرد به نظر شما؟
من به نظرم بیشتر همینه، این تقلیل جایگاه نماینده ویژه هم هست، بالاخره خلیلزاد چهره معروفتر و کارکشته تری به حساب می اومد. این که معاون ایشون رو گذاشتم به نظرم همون نکته ایست که میخوان بگن که ما خیلی در مسئله افغانستان ورودی نداریم و بیشتر به نظرم با این بکرد این اتفاق افتاده باشه.
ساعت 1:21 را از مشهد مقدس خدمت شما اعلام می کنم. دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت که استکبار جهانی همواره در تلاش است تا با ایجاد جنگ و خونریزی حضور خود در منطقه را موجه جلوه دهد و به غارت کشورهای اسلامی بپردازد. با توجه به این که در هفته وحدت هستیم، در این باره نظرات آقای موسی عاملی آگاه مسائل مذهبی و کارشناس معارفی را جویا شدیم که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما برادر عزیزم و شنوندگان خوبتون سلام و احترام دارم. من تبریک عرض میکنم آغاز هفته وحدت میلاد نبی اکرم و حضرت امام صادق علیه الصلاه و السلام رو. امیدوارم که به واسطه این روزهای عزیز و مبارک خداوند خیر و برکات خودش رو بر امت پیغمبر انشاءالله بیشتر نازل کنه. همونطور که فرمودید، هفته وحدت از ابتکارات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود، با توجه به این که خب هر انقلابی وقتی صورت میگیره آسیب‌هایی در برابرش هست، افراد خناسی هستن که حالا چه در داخل چه در بیرون قصد تخریب اون انقلاب رو دارن، اهدافشون رذایلیش که اون انقلاب به هم زده در معرض آسیب قرار میگیره، خب اونها هم انفعال نشون میدن، حرکاتی انجام میدن. وقتی انقلاب عزیز اسلامی شد، گروه‌های مختلف، تیپ‌های مختلف، سلایق مختلف بودن که گرایش نسبت به امام و آرمان‌های بالای ایشون که آرمان‌های اسلام نابود داشتن. اینجا بود که خب هم از طریق استکبار مثل امریکا که بحث همه شیاطین بود و تعبیر خود امام شیطان بزرگ بود و هم به هر حال مزدوران داخلی میشونه که حرکت‌هایی شد برای از بین بردن اتحاد مردم. وقتی اتحاد اقوام از اقوام مختلف گرفته تا اتحاد مذاهب، حتی اتحاد ادیان، خیلی مطلب جالبی. ما در انقلابمون شهید کلیمی داشتیم، شهید مسیحی داشتیم، شهدایی که از اهل سنت بودن، همینطور در 8 سال در کتاب مقدس. خب این برای اونها خیلی سخت بود، برای اینکه بخواد یک انقلاب رو از هم بپاشن باید مثل موریانه از درون نفوذ بکنن و حرکت‌های زشتی شده بود برای اینکه می‌خواستن شیعه رو در برابر اهل سنت، اهل سنت رو در برابر شیعه قرار بدن و تجزیه طلبی انجام بدن و هاکتور از این مسائل که به لطف الهی امام راحل رضوان الله تعالی علیه وقتی بحث هفته وحدت رو مطرح کرد خود استقبال همه فرقه قرار گرفت، برای اینکه این تشتت و این عرضم به حضورتون دعوا و درگیری برای هیچ فرقه میمون و مبارک نیست. اگر کافی جناب آقای شجاعی عزیز ما دشمن واحد بیرونمون رو ببینیم که اون نه چشم دیدن شیعه را دارد و نه چشم دیدن اهل سنت را دارد، اون وقتی که متوجه میشیم که چه کارها و چه ترفندهای مدیرانهی داره انجام میده برای این که این اتحادی که اسلام عزیز تاکید داره و اساس اون به حبل الله جمیعا و لا تفرقو، اون وقت برای ما آشکارتر میشه و قطعا این حرکتی که امام انجام داد و در ادامه اون حضرت آقا امام حسن رهبری نسبت به همه مسلمین عالم تاکید داشتن، نسبت به همه فرق اسلامی تاکید داشتن، کمان که در جلسات خودشون، در دیدارهای عمومی خودشون از برادران اهل سنت دعوت میشه، کمان این که در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان عزیز اهل سنت داریم، کمان این که در محافل عمومی از برادران اهل سنت تجلیل میشه از اونهایی که خدماتی انجام دادن مثل عزیزان شیعه. فکر میکنم این الان هم مجددا لازمه که انشاءالله بتونیم به ثبات و آرامش دنیای اسلام برسیم.
جناب آقای عاملی، با توجه به اینکه عمده شنوندای شما در داخل افغانستان و مردم شریف افغانستان هست، اخیرا یک سری حملات تروریستی به مساجد شیعیان در افغانستان انجام شد که به نوعی وحدت بین شیعه و اهل سنت افغانستان را نشانه گرفته. در شرایط کنونی حفظ وحدت بین اهل تشیع و تسنن از چه جایگاهی از نظر شما برخوردار هست؟
خب اگر بخوایم واکاوی کنیم قضیه رو، باید برگردیم به عقبه این جریان. آیا تا قبل از این تحولات مثلا این حرکت ها به این شکل وجود داشته یا نه؟ ببینیم، هر وقت عرض کردم قرار باشه یک حرکتی اتفاق بیفته که برای دنیای کفر و یا دنیای نفاق سنگین باشه، قطعا اونها آروم نمی نشینن. وقتی یک ملتی مثلا میخواد یک قدرت متجاوز مثل امریکا رو بیرون بکنه، اونها قطعا آروم نمی‌نشینن. من اعتقاد دارم که در مرام نه شیعه هست انسان کشی و قتل و ترور و نه در مرام اهل سنت. ما همه مسلمانیم، انما المؤمنون اخوه. این مسلمان بودن خار چشم دشمنان اسلام شده، وگرنه قطعا شما میدونید چه در خود افغانستان، چه در خود ایران عزیز ما، چه در جاهای دیگه شیعیان با اهل سنت مراوده داشتن، ازدواج داشتن، معاشرت داشتن، دوستی داشتن. اما چه اتفاقی میفته یک بار مثلا یک مسجدی در منطقه شیعه نشین که شیعیان عزیز هستن، شیعیان امیر مؤمنان، اونجا مورد تعرض قرار میگیرن و بمبگذاری میشه و اون جنایت صورت میگیره و بعد هم این بار مثلا این بار تحریک میکنن ممکنه بعضی از شیعیان رو که حالا شما هم یک حرکت هایی انجام بدید، حرف هایی بزنید، گفتارهای ناشایستی صورت بگیره. ته این قضیه به چه ختم میشود؟ به تضعیف هر دو گروه، به تضعیف هر دو گروه. قطعا شکستن اتحاد بین شیعه و سنی هیچ آیدی ندارد مگر برای اونهایی که قرار دارن که بیشتر نفوذ کنن در دنیای اسلام، نفوذ کنن در ملت‌های اسلامی که اموالشون رو از هم حضورتون ذخایرشون رو حتی منابع انسانی اونها رو به تاراج ببرن، اونقدر اونها رو درگیر بکنن به درگیری های داخلی. یه مسئله طبیعیه جناب آقای شجاعی، وقتی کارخانه های اسلحه سازی اونها مکرر دارن تولید میکنن یک جایی باید باشه اینها رو فروش برسانن. خب این مسئله به دوستان که شعار انگلیسی ها بوده از قدیم الایام، الان برای این یک امر واضحیه، باید این تفرقه ها، این دشمنی ها، این درگیری های خونین، این تشتت ها رو ایجاد بکنن برای که انتفاعو دارن، هم خودشون نفوذ بکنن، هم برای اینکه اسلحه هاشون به فروش برسه، هم ذخایر رو به آمدن اینها به تاراج ببرن. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به واسطه اتحاد مسلمین این مسائل رو از بین ببره.
بله، نظرات آقای موسی عاملی استاد دانشگاه بود درباره حفظ وحدت در کشورهای اسلامی و خصوصا در افغانستان. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. عزیزان میتونن که با پلهای ارتباطی با رادیوداری و بخش تحریه خبر همراه باشن. شماره پیامک ما در ایران 3826، در افغانستان 0794-71-71-44 و آدرس سایت رادیوداری parstoday.com/dari. همکاران من در تحریه خبر رادیو داری منتظر نظرات شما هستند. خداوند یار و یاور شما.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در ایام سال روز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آغاز هفته وحدت قرار داریم. این ایام باشکوه از 12 ماه ربیع الاول شروع می شود و تا 17 ربیع الاول ادامه دارد. حضرت امام خمینی این ایام را هفته وحدت نامگذاری کردند. در گزارش ویژه امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. عظمت و شکوه هر ملتی در گروه یگانگی و همبستگی آنهاست. از آن هنگام که شخصیت عظیم و شأن اسلام حضرت محمد نقطه تلاقی عواطف مردم قرار گرفت و مرکز ثقل جامعه اسلامی به شمار آمد، واژه دلانگیز وحدت را در گستره جهان به یاد ماندنی ساخت. رسول خدا موانع اتحاد مثل تبعیض نژادی، برتری طلبی و قومگرایی را به روش‌های مختلف برطرف کرد و وحدت را به معنای عام آن در جامعه برقرار نمود. جامعه جاهلی عربستان به دلیل فقدان هر گونه قوانین حکومتی و ضوابط سیاسی دچار آشفتگی و از هم پاشیدگی شده بود. در چنین وضعیتی رسول خدا با تدبیر شایسته اقوام و گروه‌های موجود در شهر مدینه را در زیر چتر حمایتی خود گرد آورد.
خورشید حجاز یا محمد، محراب نیاز یا محمد، خورشید حجاز یا محمد، محراب نیاز یا محمد.
آیین پیامبر دارای برنامه‌ها و اهدافی متعالی برای ارتقاء سطح فکری و فرهنگی مردم بود. این برنامه‌ها و تشکیلات منسجم و نظام‌نامه مدون نیاز داشت تا به مرحله اجرا درآید. اگر تدبیر، درایت و دقت عمل پیامبر نبود، شاید حکومت اسلامی آن حضرت به شکل مطلوب تحقق نمی‌یافت. یکی از موانع موجود بر سر راه پیامبر عدم وجود ساختاری منسجم در جامعه آن روز بود. هر قبیله و طایفه قواعد و آداب خاص خود را داشت و در میان قبایل تضادها و اختلافات زیادی به چشم می‌خورد. پیامبر اسلام در چنین شرایطی با یک تاکتیک کاملا حساب شده قانون مسلمان برادر مسلمان است را مطرح نمود. ایشان با ایجاد یک وحدت اجتماعی مرزهای قبیله‌ای و قومی را در هم شکست. این طرح پیامبر تأثیرات زیادی را بر جامعه آن روز گذاشت. چنین شد که مردم شهر مدینه یعنی انصار دست مهاجرین مکه را به گرمی فشردند و این همدلی و اتحاد تا آنجا پیش رفت که مردم مدینه مهاجرین از خانه و کاشانه جدا شده را تحت حمایت‌های مالی خیش قرار دادند. پیمان‌هایی که حضرت محمد پس از هجرت به مدینه منعقد کرد را می‌توان یکی دیگر از بارزترین راهکارهای وحدت در جامعه آن زمان دانست. اولین قرارداد بین پیامبر با طوایف و قبایل موجود در یثرب بسته شد که بعضی آن را نخستین قانون اساسی مکتوب جهان دانستند. این تدبیر مناسب ترین گزینه برای به وجود آوردن وحدت ملی و همبستگی دینی بود، چرا که وحدت میان قبایل درگیر حقوق اجتماعی مسلمانان را تضمین می کرد و مقدمات تشکیل یک انسجام سیاسی و حکومتی را فراهم می آورد. به واقع می توان گفت اتحاد همچون خون در پیکر امت اسلامی حیات بخش است و لازمه آن آگاهی و بیداری اسلامی است. در این عصر با توجه به پیشرفت ابزارهایی که گاهی اوقات برای تهاجم فرهنگی یا نظامی در دست دشمن مورد استفاده قرار می گیرد، دشمنان در تلاشند موجبات تزلزل بنیان جامعه اسلامی را فراهم سازند. همکنون نیز قصد دارند این مهم را با اسلام حراسی و ایجاد گروهک‌های تروریستی به ظاهر اسلامی که هیچ رابطه‌ای با این دین الهی ندارد به انجام برسانند. در چنین شرایطی در جهان اسلام دو جریان متضاد با عملکردهای مختلف قابل مشاهده هستند. یکی جریان اختلاف و تفرقه که با تکیه بر برخی اختلافات و تفاوت‌های دینی، قومی و نژادی مسلمانان را به یکدیگر بدبین و از هم دور می‌کنند و دیگری جریان مصلحانی که جهان اسلام را به وحدت و همبستگی فرا می‌خواند. در جریان تفرقه افکنانه نقش قدرت‌های بزرگ و سلطه‌گر کاملاً مشهود است. آنها از روش‌های مستقیم و غیر مستقیم برای ایجاد اختلاف در بین امت اسلامی استفاده می‌کنند. در روش مستقیم دولت مردان و رسانه‌های گروهی قدرت‌های استعماری به جدایی و تفرقه جهان اسلام دامن می‌زنند و با تلاش‌های وحدت طلبانه مخالفت می‌کنند. اما در روش غیر مستقیم این دولت‌ها پیچیده‌تر و فریبکارانه‌تر عمل می‌کنند. دولت‌های غربی با سوء استفاده از افراد افراطی و جاهل آنها را وادار به انجام حرکات اختلاف برانگیز می‌کنند و احساسات سایر مسلمانان را نیز برمی‌انگیزند. در این فرایند افزایش درگیری‌های منطقه و تشکیل متعدد گروه‌های تروریستی که نه تنها آرامش منطقه بلکه آرامش اربابان خود را که زمانی به وسیله همانها تغذیه فکری می‌شدند سلب کرده و به یک معضل جدی برای جامعه جهانی تبدیل شده است. در واقع دشمن در تلاش است تفکر وحشیانه عده وهابی و سلفی را در قالب تفکر اسلامی برای مردم خود تبیین کند. اما از سوی دیگر جریان وحدت طلب در کشورهای اسلامی نیز جریانی روبراش است که به موازات رشد بیداری اسلامی اهمیت بیشتری یافته است. در گذشته شخصیت‌های برجسته چون سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ محمد عبدو، آیت الله بروجردی و غیره کوشیدند تا مسلمانان را با مضرات اختلاف و مزایای اتحاد آشنا و آنان را متحد کنند. این تلاش‌ها در جای خود مفید بود، اما گرایش به وحدت در میان مسلمانان از چند دهه قبل با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی سرعت بیشتری به خود گرفت. به عنوان نمونه، هنگامی که چندی پیش در مطبوعات غربی به پیامبر اسلام اهانت شد، میلیون‌ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از پیامبر عظیم الشأن خود به تظاهرات پرداختند. این واکنش گسترده و توهین به آن حضرت تعجب دولت‌ها و رسانه‌های غربی را برانگیخت و نشان داد که علی‌رغم تبلیغات منفیان‌ها، جهان اسلام در حفظ پیکره واحد خیش همچنان زنده و هوشیار است. همبستگی مسلمانان با مردم فلسطین و اجتماع گسترده در کشورهای مختلف در حمایت از فلسطین در روز قدس، تظاهرات گسترده مردم در دفاع از مردم یمن و بحرین نشان دهنده افزایش آگاهی و بیداری در جهان اسلام است که امید به تحقق واژه جذاب و زیبای وحدت را نوید می‌دهد. حرکت‌های خودجوش و عزت بخش مسلمانان حاکی از آن است که رسول گرامی اسلام محور کلیدی برای وحدت جهان اسلام است.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله،
وصفه خیر العمل، ما مظهر سر ازل مطلع نور ابد یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
باید گفت غرب با مطرح کردن موضوع اسلام هراسی و دنبال جدایی بین جهان غرب و اسلام است، چرا که آنها می دانند اسلام در حال رشد بوده، لذا به گونه ای عمل می کنند که جلو رشد اسلام گرفته شود. اینک رسانه های غربی مانع رسیدن حقیقت اسلام به مردم غیر مسلمان هستند و سعی می کنند آنان را در بیخبری از شخصیت والای پیامبر اسلام نگه دارند. سلاحی که رسانه‌های غربی علیه رسول اسلام به کار می‌گیرند توهین و تمسخر است. این نوع موضع‌گیری ناشی از ضعف و عجز آنان در برابر الگوی انسان کامل و عالی‌ترین نمونه اخلاق همچون محمد است. از آنجا که رسانه‌ها و دولت‌های غربی قادر نیستند شخصیت الهی و مقتدر پیامبر اسلام را زیر سوال ببرند، بر رفتارهای نابخردانه چون چاپ کتاب‌های افترامیز، مقالات منحرف کننده، کاریکاتورهای تمسخرآمیز و تولید فیلم‌های خلاف واقع علیه آن حضرت دست می‌زنند. این روش یادآور استهزای پیامبر توسط اعراب عصر جاهلی است. دشمنان اسلامی پندارند که اگر چهره حضرت محمد به عنوان الگوی مسلمانان جهان مخدوش شود، مردم مسلمان به تدریج از پیامبر و دینشان دست خواهند کشید. غافل از آن که شخصیت پیامبر اسلام با حقایق متعالی و جاودان در عالم وجود پیوند دارد و بسیار ریشه‌دار و عمیق است. و این ترتیب توهین کنندگان با این شیوه ها هرگز به اهداف خود نمی رسند. زیرا تاریخ زندگی مبارک آن حضرت نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه جهانیان الگوی جاودانه از کمال انسانی، خیرخواهی، صلح‌طلبی و عدالت‌خواهی است. حال در این شرایط خاص مسلمانان باید با هوشیاری و تدبیر ترفندهای دشمنان فتنگر را به خوبی بشناسند و با وحدت نظر و عمل به مقابله با آنها بپردازند. اسلام بر همبستگی پیروان خیش تأکید بسیار دارد. قرآن از یک سو آنان را به چنگ زدن بر رشته هدایت و نجات یعنی ریسمان محکم الهی فرا می‌خواند و ندای واعتصموا بحبل الله جمیعا می‌سراید و از سوی دیگر مسلمانان را از گسستن رشته‌های مودت و محبت به هم نهی می‌کند و می‌فرماید ولا تفرقوا. پیام این گفته خداوند آن است که پایداری دین با تفرقه و جدایی شدنی نیست و این وحدت و همگرایی است که مسلمانان و همه اهل قبله را به سرمنزل مقصود می رساند. امروزه در عصر بیداری اسلامی بیش از گذشته نداهای وحدت بخش در جهان اسلام شنیده می شود. مسلمانان با توجه به حوادث اخیر چهره دشمنان خود را بهتر شناختند. طبیعی است جهتگیری وحدت در جهان اسلام علیه افراد و دولت‌هایی است که جنگ رسانه‌ای سیاسی و نظامی را علیه مسلمانان دنبال می‌کنند. به این ترتیب حرکتی که در اثر انقلاب اسلامی ایران و با همت امام خمینی و سایر متفکران اسلامی برای اتحاد مسلمانان آغاز شد، اکنون ثمرات قابل توجهی به بار آورده است. مسلمانان در هر جای دنیا احساس می‌کنند که در قبال دین و همکیشان خود مسئولند و همگرایی آنها پایداری و سربلندی آنها را در پی خواهد داشت.
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر میکنم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به وقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب و تسببت بلطفك الاسباب و جرى بقدرتك القضاء و مضت على ارادتك الاشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا و بإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات و أنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
حسن همجواری
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. امروز 12 ربیع الاول بنابر روایت اهل سنت مصادف است با سال روز میلاد با سعادت پیامبر مهربانی و صلح حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین آغاز هفته وحدت. ضمن عرض تبریک خدمت شما عزیزان، از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه این هفته حسن همجواری باشید با موضوع چالش های افغانستان برای جذب سرمایه گذاری همسایگان در دوران طالبان. یکی از چالش‌های عمده گروه طالبان در افغانستان جذب سرمایه‌گذاری برای حل مشکلات اقتصادی این کشور است. نتایج سفر هیئت‌های طالبان به کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هنوز این گروه در جلب کمک‌های منطقه‌ای چندان موفق نبوده است. یکی از مهمترین چالش‌های طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی عدم شناسایی آن از سوی مجامع بین‌المللی است. از نظر حقوق بین المللی، هر واحد سیاسی که مشروعیت داشته باشد ابتدا باید از سوی کشورهای مختلف مورد شناسایی رسمی و حقوقی قرار بگیرد که در چارچوب آن همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه شکل می‌گیرد. اگرچه در حال حاضر کشورهای مختلف هیئت‌هایی را از طالبان می‌پذیرند و با آنها گفتگو می‌کنند، اما از دیدگاه این کشورها این دیدارها به معنای شناسایی طالبان نیست، بلکه تعامل با این گروه است تا برخی توصیه‌ها به آنان گفته شود و در جهت ایجاد شرایط لازم برای شناسایی دولت موقت طالبان در افغانستان گام بردارند. بهرام امیراحمدیان، کارشناس مسائل منطقه و مدرس دانشگاه در تهران، معتقد است طالبان برای داشتن قدرت مشروع باید از شرایط شبه نظامی خارج شود، حزب تشکیل دهد، انتخابات برگزار کند و حقوق همه شهروندان افغان را برای زندگی سالم و امن تأمین کند. بنابراین ابتدا باید از وضعیت یک گروه شبه نظامی خارج و در اندازه های دولت فراگیر ظاهر شود. بنا به اعلام سازمان ملل، درآمد طالبان سالانه بالغ بر 300 تا 1 میلیارد دلار است که بخش زیادی از آن را از طریق قاچاق مواد مخدر و جرم و جنایت به دست می آورد و این رقم در برابر هزینه های دولت افغانستان یک قطره در برابر دریاست. بنابراین گروه طالبان ناچار به فعالیت برای جذب سرمایه است، زیرا پاکستان به عنوان حامی طالبان از شرایط اقتصادی مناسب برای دادن پول و سرمایه گذاری در افغانستان برخوردار نیست و کشورهای عربی حامی طالبان هم به دلیل نگرانی از واکنش‌های بین‌المللی حاضر به تأمین نیازهای مالی طالبان نیستند. با همین دلیل سازمان ملل بارها در مورد وقوع فاجعه انسانی در افغانستان پس از حاکمیت طالبان بر این کشور هشدار داده است. علاوه بر این، از دیگر چالش‌های فراروی طالبان برای جذب سرمایه، نبود زیرساخت‌های لازم است که برای تأمین آن ابتدا سرمایه‌گذاری کلانی لازم است که میزان پایداری و حفظ آنها با توجه به تداوم بحران و ناامنی در افغانستان مشخص نیست. به گفته آقای محمد قربان حقجو، کارشناس مسائل افغانستان در این کشور، یکی از مهمترین چالش‌های فراروی سرمایه‌گذاری در افغانستان نبود زیرساخت‌های لازم برای تولید از جمله برق است که نشان می‌دهد این زیرساخت‌ها یا تأمین نشده و یا بر اثر درگیری و جنگ تخریب شده‌اند.